دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آیا اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر شما به خیر و خوشی.
همینجا ما هم به شما سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما هم به خیر.
خوبیم؟ خسته نباشیم.
مرسی، امیدوارم سر حال باشی.
بله، ما که سر حال و قبراق نشستیم اینجا و میخواییم که یک عالمه خبرهای مختلف مربوط به پناهجویان رو اعلام بکنیم. ضمن اینکه شما یک چاق سلامتی با شنوندگان میکنید و اینها، من هم ارتباط بگیرم اگر که موافق باشید با آقای طالبی یه صحبت سه نفره داشته باشیم، یه جنبندی در ارتباط با گزارش در ارتباط با بهار که به خاکسپاریش انجام شد ظاهرا روز دوشنبه.
بله، قرار بود همین کارو بکنیم.
بله، تا شما یه چاق سلامتی بکنید. بله، من هم آقای طالبی رو روی خط خواهم آورد.
مرسی، من هم سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو. خب امروز بیشتر در مورد همین جمع‌آوری پول برای خاکسپاری بهاره مقداری صحبت میکنیم و پولایی که جمع شده، و علاوه بر این خب خبراتی هست در مورد مسائل پناهندگی، سعی میکنیم در مورد اینها هم صحبت بکنیم و بالاخره کار هر روزه ما همین است که
مربوط به پناهجویان هست. خسته نباشید آقای اسدی. آقای طالبی عزیز رو روی خط تلفن همراه خودمون داریم، اجازه بدید که باهاشون سلام علیکی داشته باشیم و گفتگومون رو باهاشون آغاز میکنیم. آقای طالبی سلام عرض میکنم حضور شما.
منم به شما حمید آقا خسته نباشید میگم و به شنوندگان گرامی رادیو پیام نیز خوش میگم. امیدوارم که صحیح و سالم باشن و از گزند روزگار به دور.
من هم به شما سلام عرض میکنم،
میترم خوب و خوش باشم.
مرسی آقای طالبی، شما هم خوبی؟
بله من خوبم، خیلی ممنون. من مرسی. خوبم.
خب آقای طالبی، من از شما پرسش دارم، یعنی که میخوام که ازتون تقاضا بکنم که ببینیم که تا کنون چه میزانی مبالغی جمع شد، و همونطور که همه شنوندگان هم حتما در جریان هستن، روز دوشنبه این پناهجوی ما به خاک سپرده شد و مراسم خاک سپاریش هم انجام شد. خب دلم میخواد هم یه گزارش مالی بگیریم، همینی که اگر شما اطلاعات بیشتری دارین در اختیار شنوندگان بذارید.
حتما پیش از هر چیز از رسانه‌های شهر، از رادیوهای شهر که در این عرصه واقعا سنگ تمام گذاشتم و فراخوان رو خوندند، خیلی سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که همیشه در مواقعی که انسانهای نیازمند میشن، حالا به مسائل گوناگون در رابطه های گوناگون، حتما این میتونه یک کمک، یک پشتیبانی و یک حمایت بسیار مفید باشه برای انسان. از همه شماها من سپاسگزاری میکنم. بعد به هر حال این کار در اصل همون افرادی که با اون کوچکترین و کمترین و بیشترین مبالغی که کمک کردن تونست این کار انجام بشه، یعنی اونها هستن که در اصل باید به این کار افتخار کنن. ما تنها وسیله بودیم، من و آقای عبدالله اسدی، که این کار انجام بگیره. بنابراین اصل کار رو کسانی کردن که کمک فرستادن. و من همینطوری گفتید با این دوست گرامی که همزی ایشون بودن صحبت کردم و آقای اسدی هم صحبت کردن، و دیروز که باشون صحبت میکردم در راه بودن که برن و به محل خاکسپاری، و این کار انجام شد و تا ساعت 1 تموم شد. من متاسفانه همینطوری گفتم به خاطر قبلا به خاطر مسائل کرونا اینها سعی کردیم اون نزدیکترین کسانشون بتونن اونجا حضور پیدا کنن که ما وضعیت رو به هر حال خطرناک نکنیم از نظر این ویروس کرونا.
بله.
و ایشون تمام به قول معروف کارا رو انجام دادن و امروز و فردا رو همه اسناد و مدارکی که از کجا پول گرفتن، چقدر هزینه شده، چقدر به این شرکت خاکسپاری دادن، اون فاکتوری که میاد از طرف شیرکوفور والتینگن یا اداره گورستان ها، اونا رو همه رو برای ما خواهد فرستاد. ولی قبل از اینکه ایشون این قرارداد امضا کنه در رابطه با محل دفن، ما بهشون مثلا اطمینان داده بودیم که این پول جمع خواهد شد. به این خاطر ایشون این کارو کردن و خیلی سپاسگزاری میکردن از همه کسانی که کمک کردن. من یک گزارشی خدمت شما بدم از نظر مالی. به هر حال اولا اینکه از دوستان خواهش میکنم که دیگر سویش نکنن. من واقعیت اینه که دیروزم گفته بودم که یک اطلاعیه آماده میکنم، ولی انقدر کارم زیاد بوده امروز 6 صبح که رفتم سر کار هنوز به هر حال نتونستم بشینم و یه قولی هم به دوستی داده بودم که یک مطلبی رو براش بفرستم، هنوز موفق نشدم، ولی این کار رو حتما خواهم کرد. از اینکه همه رادیوها بدونن که دیگه لازم نیست پولی فرستاده بشه به خاطری که مبلغ جمع شده. حالا من گزارش کامل رو خدمتتون میدم که چقدر بوده، چون همین تقریبا میشه گفت 20 دقیقه پیش من لیست تمام سویش هایی که از 18 ماه ژانویه تا امروز تا همین یک ساعت پیش به اون سویش اومده اینو فرستادم به مرکز آموزش پیش آقای خسرو که به صلاح حسابداری ما رو انجام میده، و ازشون خواهش کردم که تمامی اینها رو نگاه کنن و اون قسمت هایی که مال بگراوینگ جدا کنن و اونم که مال مسائل اسنویسی و کلاس و اینا جدا کنن که کاملا روشن بشه. در حال حاضر یعنی از 31,900 کرون چی شده بود به حساب به اون سویش مرکز آموزش ریخته شده بود. از این 31,900 کرون 1,250 کرون یعنی 5 تا برای کلاس های موسیقی بوده که ازش بیایم بیرون که مربوط به اون نبوده، دقیقا میشه چقدر 30,650 کرون ما اینجا پول داریم و آخرین پولم دیروز به مبلغ 300 کرون ریخته شده بود که این پول در حال حاضر جمع شده و نه به کسی پرداخت میشه نه به کسی داده میشه تا موقعی که ما همه حساب کتابا رو بگیریم و در قبال به صلاح ارسال اون فاکتور از شیرکوفور والتینگن ما این مبلغش حالا ممکنه 31,000 کرون باشه، اونها رو هم به هر حال ما درست میکنیم بقیهشو و میفرستیم. من یک بار دیگه واقعا از همه دوستان، اونایی که 20 کرون دادن 30 کرون دادن 50 کرون دادن، به اون تنها مسئله مالی نیست بلکه اونی که این اراده رو کرده و خواسته در این امر انسانی شرکت کنه، خیلی شایسته ستایش هستش و سپاسگزاری هستش. حالا اینم به هر حال بدونن دوستان، ما کمترین مبلغی که شده بود 20 کرون بود و بیشترین مبلغ 2000 کرون بود، یعنی 1-2000 کرون داشتیم و 4-5 دارم تا اونجایی که یادم 1000 کرون، بعدم دیگه 50 کرون بود، 100 کرون بود، 150 کرون بود، 200 کرون، 300 کرون، 500 کرون، این مبالغ بودن که این چیز در حال حاضر جمع شده و ما هیچ برامون هم چیز نیست که این به قول معروف علنی کنیم این خود لیست سویشو که همه ببینن چه کسایی اسماشون هم، ولی اسماشون رو متاسفانه ما نمیتونیم، اسماشون هم ما داریم، همه کسانی که اسماشون هستن چون از روی موبایلشون میاد، ولی این دیگه اعلام نمی کنیم، شاید کسی دوست نداشته باشه که اسمش اعلام بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان گذاشتین آقای طالبی. و یک شنونده‌ای رو در خط ارتباط داریم، اگر که شما موافق باشین ایشون پرسشی دارن از شما بپرسن.
بله حتما،
خواهش میکنم. درود بر شما، سلام عرض میکنم، صدای شما روی خط هست.
سلام علیکم جناب، من میخواستم یه چند سوال بکنم آقای طالبی.
خواهش میکنم.
یکیش این که ایشون با مقامات مختلف در اینجا تماس گرفتن به خاطر اینکه این رو هزینه‌شو بدم یا نه، مثلا میگرشون سرکت یا
بله با تمام البته که صحبتشون تمام شده ببخشید آقای حمید شما
خواهش میکنم نه بفرمین تا
صحبت باشید
که من... نه درست شد
ببینید اولا که من شخصا با دو جا صحبت کردم، یک کمون یوتیوبری و اسماشون هم نوشتم با کسانی که صحبت کردم و یکی هم فونوس، اون شرکتی که حتما میدونید شرکت خاکسپاری، بزرگترین شرکت خاکسپاری و قدیمی ترین تو سوئد است. هر دوی اینها گفتن که هیچ، اون فونوس میگفتش که نه ما امکان پرداخت این چیزو، یعنی خودشون که نمیپردازن، میگفت که شرک فوروالتنینگن این کمک رو نمی کنه، قبر رو مجانی در اختیار نمیذاره. کمون هم میگفت ما هم هیچ مسئولیتی نداریم، به خاطر اینکه چندین دوستم این پرسش رو که اداره مهاجرت که این دوستمون که به صلاح همزی ایشون بودن، ایشون چندین بار مراجعه کردن، آقای اسدی که الان هستن چندین بار مراجعه کردن و اداره میگراخونس ورکت کلن از کسانی که اوتویسنینگ میگیرن، یعنی دیگه هیچ استاتوس، یعنی هیچ هویت چیزی ندارن، سلب مسئولیت میکنه از اینها. و وقتی که به هر جایی مراجعه میکنین از شما یا پشون نمبر میخوان یا سام اوردنگز نمبر میخوان یا اینکه المان نمبر، که هیچ کدوم و بعد از اینکه شما سه تا چیز گرفتید شما اینها رو از دست میدید. یعنی کسی حاضر به پذیرش هزینه ایشون نبوده. و این چیزایی که من میگم در رابطه با کمون و فونوس، من شخصا صحبت کردم، میگیره خونس برکت و نمیدونم جاهای دیگر رو شرک فوروارد دیگن، اون دوست پسرشون یا همزیشون با من گفته که به همه اینها مراجعه کردن، چون من ازشون سوال کردم. تا اینجا منم از همه خواهش کردم در اولین چیز رادیویی که اگر کسی واقعا سراغ داره یک اداره، حالا دولتی، کمونال یا اینکه استانداری، میگه اگه واقعا میتونه چیز کنه به ما اطلاع بده، که متاسفانه کسی نبوده، فقط یک دوست خانمی بود که خیلی دیر گفتن، موقعی که ما دیگه قرار بسته بودیم، بعدم معلوم شد که تو اون برای منم اس ام اس کردن که اونجا نوشته بوده که همه کسانی که در سوئد هستن حق گرفتن یک قبر رو دارن، ولی بعد وقتی من خوب خوندم نوشته بوده که الله سامبور ایسوری و فولک بوک فوردا، یعنی کسانی که جزء رگیسترات شدن و به عنوان معروف در اینجا شهروندی یا اینکه یک نوع استاتوس گرفتن، اونا حق دارن، نه کسایی که فولک بوک فوردا نیستن، یعنی جزء چی میگن محضری یا چی بهش میگن حالا در سوئد چیز نشدن،
در اداره مالیات ثبت نشده نامشون.
بله بله
بله.
کلن کلن آقای طلبی
ممنون، من تحقیق خواهم کرد و بهتون اطلاع میدم.
اوکی
خواهش
بکنم.
آیا همسر یا نامزد خودشون میخوان که ایشون در اینجا دخلشن و خانوادهشون در ایران، دلشون میخواد که اینو در اینجا دخلشن؟ ایخوان
اینجا دفن شد
دیگه. اگر ایشون کاغذی هم نداشته باشه، چیزی هم نداشته باشه، نمیدونم با وابستگیش به این مملکت چقدره، آیا خانواده اون در ایران آماده هستن یا همسر ایشون در اینجا میخوان ایشون در اینجا دفن
شدن؟ ایشون دیروز دفن شدن و اون پروسه ای رو که شما در رابطه با خانواده ایشان و نزدیکان ایشان سوال میکنید، این دوست پسر ایشون همزیشون این مسئولیت رو پذیرفته و با خانواده در تماس بوده و باشون صحبت کرده و نوع خاکسپاری و همه این کارها از سوی ایشون انجام شده و این یکی دو روز به این فرد بعد فرصت بدیم، به خاطر اینکه واقعا وقتی که من و آقای اسدی صحبت میکردیم با ایشون خیلی آشفته بودن، به خاطر اینکه این فرد جوان بوده، زندگی میکردن با هم، اینه که فردا و پس فردا ایشون قول دادن که بیان و از این نوع سوال ها در رابطه با خانوادهش، واقعیت اینه که من هیچ اطلاعی ندارم و این تنها صحبتی که ما کردیم، یک فردی در گذشته بود و ما وظیفه انسانیمون میدونستیم که این فرد رو به خاک بسپاریم و این کار انجام دادیم و اینکه به هر حال ممکن بود حالا ارزون تر بشه، ممکن بود از جای دیگه بتونیم کمک بگیریم، یا اینکه با خانواده باید تصمیم میگیریم. اینا مسائلی بود که ما واقعا نه خودمون رو درگیرش کردیم و نیازی دیدیم، بلکه برای ما اصل مطلب هدف این بود که این فرد بعد از 30 روز که در سردخانه ترولهتا مونده بود به خاک سپرده بشه و ما موفق شدیم این کار انجام بدیم و امیدواریم که همه کسانی هم که کمک کردن احساس کنن که کار نیکی رو انجام دادن و یک کار انسانی رو تونستن چیکار کنن در زندگیشون کمک کنن که انجام بشه.
بله. آقای اسدی هم توضیحاتی دارن که اگر آقای طالبی شما اجازه بدید دوست شنوندمون هم اجازه بدن بفرمایید. آقای اسدی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببین خب
دوست عزیز ببین یه شک و تردیدهایی در میان بخشن بعضی دوستان بود و منم چند نفر سوال کردن آیا واقعا نمیشه مثلا یعنی به اینجا قبلی نمیدن به کسی بمیره مثلا خاک سپاریش بکنن بدون پول یعنی چی مثلا این هم. خب عزیز من این ما رفتیم تحقیقات کردیم تمام این چیزا شرک و گرده رو دنبال کردیم، خود آقای آریان دوست پسر خانم بهاره خودش تحقیقات خیلی بنیادی کرده، دوستای خیلی بیشتری داره اونها رو درگیر کرده. اجازه بده دوستای خودش هم درگیر کرده این کار رو کردن، آقای طالبی هم خودش با چند جا صحبت کرده همین آمار بوده همین رقم بوده گفتن نمیکنه، اون ثبت شده نبوده، کسی بوده غیر قانونی تو این کشور زندگی کرده و بالاخره قانون این بوده که حق پول قبرشو باید بگیرن مثلا 31,000 کرون بوده. اگر نه خب ما مثلا خود به خود نمیاییم مثلا یه بحثی رو را بیاندازیم، اونم سر مسائل اینجوری بسیار حساس. ما با دوست پسرش تمام این روزها تمام یک ماه گذشته در جریانش بودیم، بحث کردیم، تماس گرفتیم و بالاخره نبود. من واقعا منم مثل آقای طالبی از همه کسانی که از 20 کرون تا 2000 کرون کمک کردن به این کار قدردانی میکنم، کار بسیار بسیار انسانی کردن، کار بسیار شایسته انجام دادن، از همه رادیوهایی که بالاخره کمک کردن، تبلیغ کردن، تلایرشو خوندن، کار بسیار عالی بود. بالاخره من همون روزم گفتم واقعا کسی نمیتونه به طور فردی جواب بده، جامعه ایرانی باید خودشون جواب بدن، جواب دادن، واقعا کار بسیار عالی بود. من میخوام بگم که من هیچ شک و تردیدی در این مورد ندارم که واقعا هیچ رأی نبود که بدون پول بدون هزینه اینجوری خاکسپاری بشه. خانم بهار
ایشون خودتون بودجه ندارید برای مسائل
غیر قابل پیش بینی؟ متوجه نشدم.
میگن که خود شما بودجه ای دارید برای مسائلی که این چنینی؟
نه خیر عزیزم، ما هیچ بودجه ای برای این چیزا نداریم. و من این خانم رو میشناختم، سالها پناهجو بود، 4 سال به طور غیر قانونی زندگی میکرد، واقعا دیخ کرد به خاطر همین مسئله، یعنی اینجوری بود، یعنی بخوام بگم که اینقدر بهش جواب ندادن، اینقدر به طور مخفی و غیر قانونی زندگی کرد. اگه نه خب جوون بود، سکته قلبی آدم جوون، واقعا آدم
خیلی سپاسگزارم از شما دوست گرامی. به دلیل زیغ وقت من مجبورم با شما خداحافظی بکنم یه کوتاه. بله ما میتونیم که ادامه صحبت ها رو بعد از رادیو هم انجام بدیم. خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه. بله در فکر میکنم که استراشیکوگورد استراشیکوگورد اونجا خاک سپاریشون انجام شد. بله
بله.
روز شما بخیر.
هزینه چقدر شد؟ هزینه چقدر دیگه مونده؟
هزینه ها همه خدا رو شکر توسط من خواهش می‌کنم آقای طالبی بفرمایید.
گفتم که 3650 کرون الان داریم. و حالا ممکنه 31,000 کرون باشه، 500 کرون باشه، گفتن نزدیک 31,000 کرون. اونم دیگه ما به هر حال ترتیبش رو میدیم، یعنی اون دیگه زیاد مبلغ هم نیست.
خیلی متشکرم
ازتون. روز شما بخیر باشه. من از طرف خودم جناب آقای طالبی، همینطور از شما جناب آقای اسدی، به خاطر اینکه این موضوع برای اولین بار در همین رادیوی پیام مطرح شد، به شخصه بسیار بسیار سپاسگزارم و واقعا دست هر دوی شما عزیزان رو به گرمی می فشارم و از همه مهمتر دست مردم عزیز رو که اینگونه خیرخواهانه و با همدلی، انسان دوستی کمک کردن و این مهم رو به انجام رسوندن. برای خود من باعث افتخار این موضوع که کنار شما عزیزان باشم و در این عرصه خدمت بکنم.
خیلی لطف دارین. من دیگه وقت شما رو بیشتر نمیگیرم که به صلاح وقت دوستان پناهنده اخبارش رو گرفتیم. براتون روز خوشی رو آرزو مندم و خسته نباشید و از شنوندگان رادیو پیام بسیار سپاسگزاری میکنم و
مرسی آقای طالبی. بسیار بسیار منم سپاسگزارم از همکاری بسیار گرمتو. این چند روز تمام این پوله رو کنترل کردی و حسابه رو کنترل کردی و
واقعا
خیلی جاهز زنگ زدی. واقعا منم قدردانی میکنم به شخص شما. مرسی،
خیلی ممنون، روزتون خوش.
روز شما بخیر، سپاسگزارم از شما. خب آقای اسدی خیلی سپاسگزارم. من واقعا این رو دیروز هم یادم دارم روز جمعه بود یا دیروز بود که در رادیو هم مطرح کردم که کاری که اتفاق افتاد طی یک هفته، این مبلغ جمع‌آوری شد و این مهم به انجام رسید، فقط از یه همدلی و اتحاد و انسان دوستی برمی اومد که نشون دادیم ما ایرانی‌ها واقعا در جایی که لازمه هستیم، پشت هم دیگه و هوای همدیگر رو داریم.
خیلی اقدام خوبی بود، خیلی اقدام
و یه درس بزرگی بود به من حمید شجاع که احیانا احساس نکنم اینجا تنها در غربت قرار دارم و میدونم که اینجا دوستانی دارم بهتر از برگ گل، از جمله شما و آقای طالبی و همه در واقع دوستان شنونده. آقا بریم به سراغ برنامه دنیای پناهجویان اگر شما موافق باشید. موضوع رو میبندیم. دوستان عزیز دیگه این سویش بسته شده، دیگه کمکی نیاز نیست و سپاسگزاریم تا کنون و دلیلی نداره دیگه به این سویش مرکز آموزش مبلغی رو ارسال بکنید. آیا اسدی، دوستی پرسیدن که یه مدتی پیش شما نوید داده بودید که اداره مهاجرت قراره برای بیماران صعب العلاج و کسانی که سالهای بیشتری در سوئد هستند تصمیم گیری بکنه مبنی بر این که بهشون اقامت بده، ولی متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و طبق آماری که اون منتشر شده این تصمیم گیری برای ایرانی ها کمتر از کشورهای مثل افغانستان، سومالی، اتیوپی، سوریه انجام گرفته. آیا خبر جدیدتری برای این موضوعی که شما مطرح کردید هست یا خیر؟
نه، این اینطوری نیست. الان مشخص نیست، برای هیچ کشوری مشخص نکردن. اصلا این بر مبنای کشوری نیست، بر مبنای انسانهایی هستش که سالها تو این کشور مخفی زندگی کردن و به واسطه دلایل پناهندگی نتونستن اجازه اقامت بگیرن، ولی این قانون هنوز اجرا نشده تا اینکه مشخص باشه مثلا برای اریتریا مثلا بیشتر هست، برای ایرانیا مثلا کمتر هست، یا مثلا برای افغانستانیا. هنوز این قانون قراره توی تابستون به اجرا گذاشته بشه. بعدش هم تشخیص این موضوع خود اداره مهاجرته، یعنی اداره مهاجرت باید دستبندی بکنه که چگونه از این قانون بشر دوستانه استفاده بکنه و چه افرادی و چه اشخاصی رو با چه پیش زمینه هایی مثلا بر مبنای این قانون مثلا بهشون اجازه اقامت بده و از این قانون به طور احسن استفاده بکنه. گفتن بیشتر کسانی که وابستگی بیشتری به جامعه سوئد پیدا کردن، یعنی جامعه سوئد بیشتر، یعنی اینکه کار مثلا کرده یا اینکه مثلا ازدواج کرده یا اینکه مثلا بچه ای داشته که چند سال بوده توی این جامعه زندگی کرده، درس خونده، مدرسه رفته و الان اگر از این مدرسه بیاری بیرون بفرستی ایران یا افغانستان یا هر جای دیگه ضربه میخوره به لحاظ انسانی. دوست پیدا کرده، مثلا زبان خوب یاد گرفته، به فرهنگ این جامعه عادت کرده و خیلی چیزهای دیگر هم در بر میگیره. در این حال کسانی رو در بر میگیره که خیلی قدیمی توی این مملکت زندگی کردن ولی دلایلشون برای پناهندگی کافی نبوده، قراره به دلایل انسانی به اینا اجازه اقامت بدن. این که اداره مهاجرت فردا مثلا چگونه این اجرا میکنه و چگونه ازش استفاده میکنه من نمیدونم، ولی چیزی که هست هنوز اجرا نشده تا ببینیم چه کسانی رو در بر میگیره.
همینطور یه دوست دیگه ای پرسیدن که آقای اسدی، آیا درسته اونایی که از اقامت کاری پاسخ منفی گرفتند میتونن پروندهشون رو از طریق پناهندگی دنبال بکنن؟
این بیشتر برای افغان ها هست. بعد از 15 آگوست که طالبان ها اومدن قدرت رو به دست گرفتن، خب بالاخره این اتفاقی تو افغانستان افتاد، کشورهای اروپایی اولین کاری که کردن اخراج افغانستان که مثلا در دستور کارشون بود اخراج رو متوقف کردن و 7000 نفرشون مثلا تو سوئد از سال 2015 مونده بودن، اجازه اقامت نگرفته بودن و بالاخره اینا سیاستی داشتن که افغانا رو مرتب توی این سالها اخراج میکردن. اونایی که دلایلی برای درخواست پناهندگیشون نداشتن اخراج میکردن. پر این بازداشتگاه ها بود از بچه های افغان. ولی این اتفاقی که افتاد، دولت سوئد تصمیم دیگه ای گرفت. تصمیم گرفت که اخراج هم آلمان هم سوئد که بیشترین پناهجوی افغانی رو در خودشون جا دادن، تصمیم گرفتن که اخراج رو به افغانستان متوقف کنن و در این حال سوئد اعلام کرد که اونایی هم
راه جلوی پاشون گذاشته، بله، که بتونن،
بله، گفته که اونایی هم که به واسطه کار اقدام کرده بودن که دیگه نمیتونستن برگردن به پناهندگی، الان اینو برای اونها به رسمیت شناخته که اونا میتونن دوباره به پناهندگی برگردونن. یعنی همشون میتونن دوباره از نو درخواست پناهندگی بگذارن توی اداره مهاجرت، پروندهشون دوباره بررسی بشه و به احتمال خیلی زیاد 90% بیشترشون اجازه اقامت میگیرن به خاطر شرایط افغانستان.
موضوعی که الان در واقع فکر میکنم بین رسانه ها هم داغ شده، وزیر مهاجرت سوئد گفته که تخمین زده میشود که 10000 پناهجو که به درخواست پناهندگیشان پاسخ منفی داده شده باید از سوئد اخراج بشن. به نظر شما چه موانعی در حال حاضر برای اخراج این دسته از پناهجویان وجود داره و آیا اصلا این کار عملی هست که 10000 پناهجو رو از سوئد بخوان اخراج بکنن؟
آره، ببین، دولت اداره مهاجرت یعنی مجری قانون مهاجرت هست، با دولت با پلیس همیشه کشمکشی داره سر این مسئله. اینا دستور داده اینا رو اخراج کنن. پلیس هم یه دلایل خاص خودشو داره، یعنی برای اخراج آدم ها به کشورهای خودشون پلیس هم یه سیاست خودشو داره. یعنی اینجوری نیست که اداره مهاجرت بگی اخراج کنی اونم فوری همه چیزو اخراج میکنه. اونا گفتن که ما نمیتونیم این پناهندگان رو پیدا کنیم. گفتن مرزهای شنگن، ما توی شنگن زاییم زندگی میکنیم، مرزهای شنگن بر روی همدیگه بازه و این بر راحتی که چون با اسپور و قطار و اتوبوس در داخل شهرهای سوئد عبور میکنن، همین جوری هم از مرزهای نروژ و آلمان و دانمارک عبور میکنن به راحتی. بنابراین کنترل رفت و آمد این پناهجوهایی که غیرقانونی زندگی کردن و با واسطه درخواست پناهندگی نتونستن جواب بگیرن برای پلیس بسیار بسیار سخت هست و در این حال بعضی از این پناهندگان مثلا اونایی که به ایران برمیگرده، ایرانی ها رو خب خیلی وقت نمیتونن اخراج کنن چون قراردادی با جمهوری اسلامی برای اخراج پناهجویان ایرانی ندارن، ولی این قرارداد رو قبلا با افغانستان بسته بودن. کل کشورهای اروپایی این قرارداد رو اجرا میکردن. ولی برای ایرانیا اینو نمیتونه این کارو بکنن و اخراج ایرانیا الان در دستور کار پلیس نیست،
به نوعی متوقفه،
متوقف شده. بعضی کشورهای دیگر هم مثل ایران هستن، پناهجویان خودشون رو نمیپذیرن و یا قرارداری برای پذیرفتن ندارن و اینا رو میبرن توی فرودگاه ها و مرزای اون کشورهایی که نمیپذیرن دوباره برشون میگردونن.
یعنی بنابراین هزینه اضافی به دوش پلیس و اداره مهاجرت میاد.
دقیقاً. بنابراین پلیس مرزی نمیخواد مثلا بیاد کاری بکنه که مثلا هی تکرار مقررات باشه، نتونسته مثلا اجرا بکنه. میدونه که فلان کشور مثلا برای اریتره مثلا اخراج پول خیلی زیادی، بعد از چند کشور مثلا عبور بکنه تا بفرستن اونجا، اخراج برای اونجا مثلا خیلی گرون تمام میشه براشون. اخراج سوریه ها خیلی آسون نیست براشون. از اخراج افغانستانی هم متوقف شده فعلا. ایرانیان خیلی وقت نمیتونه این کارو بکنن. عراقی ها هستن که اخراجشون میکنن، خیلی وقت زیاد اخراجشون میکنن و بالاخره کشورشون هم بعضی وقتا میپذیره بعضی وقتا نمیپذیره. خیلی پناهجو رو میبرن دوباره برش میگردونن، نمیپذیرن. و پناهجویی که اگه پاسپورت نداشته باشه، یعنی از اون سر اومده غیر قانونی اومده، از این ورم دوباره غیر قانونی بخن برش گردونن، برای پلیس مرزی سوئد بسیار بسیار هزینه بره و اصلا هم نمیپذیرن. خیلی از کشورها این نوع پناهندگان رو نمیپذیرن. این هم بخش دیگه از مشکلات خود پلیس مرزیه که گفتن که خیلی دلایل هست که براحتی همون ایام که تو سوئد تخمین زدن ممکنه 10,000 نفر باشه، خیلی با آسان برای اونا گیر نمیان که پیداشون کنن بفرستنشون، تفکیک نمیتونن بکنن. در این حال هم گفته خیلی از این پناهجوها رو چون هیچ مدارکی برای شناسایی هویت خودشون ندارن، ما نمیدونیم از این پناهجوها مال اریتره یا مثلا سومالیه، این مال افغانستان یا ایرانیه، حتی کشورشون هم نمیتونن تشخیص بدن بخاطر اینکه اومدن هیچی با خودشون ندارن. اینکه خودشون گفتن مال یک کشوری هستیم مبنا نیست. خب
چرا میاد وزیر اداره مهاجرت همچین صحبتی رو میکنه که خودش هم میدونه عملی نیست؟ یعنی میگه آقا 10,000 پناهجویی داریم که باید اخراجشون کنیم، در صورتی که میدونه نمیتونه اخراجشون بکنه. خب اصلا چه دلیلی داره که نارسه؟ آیا به غیر از اینه که وهم و ترس رو در دل در واقع این پناهجویان بندازه؟
یک دلیلی که مثلا مورگان یوهانسون مثلا وزیر اداره مهاجرت گفته که خب اینا به وسیله دلایل پناهندگیشون نتونستن، اون ما سیاست داریم در مورد، بعد سیاستمون به اجرا گذاشته بشه، بعد اونا برگردن، بخاطر اینکه اونا کار سیاه میکنن تو این جامعه میمونن که مشکل ایجاد میکنن و بالاخره ما نمیخوایم مثلا جامعهمون پر باشه از آدمایی که هویت ندارن، آدمایی که نمیدونیم کجا زندگی میکنن، آدمایی که نمیدونیم به چی مشغولن و در این حال نمیخوایم بازار اینجا پر بشه از کار سیاه و
اینا،
دلایلی که گفته.
یادم میاد سال 2011 که ما پناهجو بودیم همچنان در همون کمپ میسرو سینته، وقتی خیلی میخواستیم، البته توی شوخی مثلا میخواستیم هم دیگر اذیت کنیم، و هم دیگه فوشایی که میدادیم این بود ای بی هویت مثلا اون یکی به ما مثلا میگو ای اخراجی بدبخت اینجوری هم دیگر سر بسر.
خب واقعا آدم وقتی میاد اینجا اون موقع اون هویت معنی پیدا میکنه، اون هویت معنی پیدا میکنه. تو مثلا دلیلی نداشتی، الان بهاره بیچاره به خاطر همین مثلا
واقعا دق کرد این زن که اینجا به این صورت
کار آسونی نیست. خیلی الان توی 20 روز گذشته توی مرز ترکیه ایران 8 پناهجو، نه اینکه در کنار هم، در چند روز، در فاصله چند روز 8 پناهجو از سرما خشک شدن تو مرزا، اینا رو پیدا کردن. خب اینجوریه مثلا،
دردآور. آقا ماموران پلیس آلمان سعی میکنن به همراه پلیس بریتانیا و فرانسه قاچاقبرانی را دستگیر کنند که برای حمل و نقل مهاجران قایق‌های بادی و موتورهای قایقرانی را در آلمان تهیه میکنند. جریان از چه قراره های اسدی؟ چرا از این امکانات رو میرن از آلمان تهیه میکنن، مثلا نمیرن از فرانسه تهیه کنن؟
ببین حالا این ارتباطی هست که بین پلیس فرانسه و انگلستان و آلمان، اینا گفتن که وسایلی که پناهجویان توی کانال مارش از فرانسه استفاده میکنن مال آلمانه، یعنی توی آلمان خریداری میشه. قایق‌ها، وسایل موتوری، جلیقه‌های نجات همه از آلمان خریداری میشه. این که شناسایی کردن. پلیس آلمان هم گفته که کمک کنن پلیس انگلستان و فرانسه بتونیم این قاچاقچیایی که اینا رو توی آلمان میخرن شناسایی بکنیم و بازداشت کنیم. میز به چپ آلمان به این مسئله،
خب جاهای مشخصیه که این قایقا رو میفروشن دیگه.
سوال اینه که چرا در فرانسه که مثلا اونجا راحت‌تر به حال کنار همون جاده هایی که پناهجوها میخوان برن یا مثلا کنار همون دریاچه‌ای که مثلا میخوان برن انگلستان، چرا این کارو نمیکنن؟ مسئله که اونجا هست برای پناهجویانی که مثلا کارت شناسایی ندارن، کارت شناسایی میخوان مثلا هر چیزی که بهشون بفروشن توی این مایه، به همین خاطر اونا توی فرانسه نمیتونن این امکاناتو بخرن به راحتی، ولی توی آلمان به راحتی میخرن و به ماشین حملش میکنن.
نه فقط توی آلمان، فکر میکنم از سوئد یا سایر کشورها به غیر از فرانسه میتونن به راحتی تهیه بکنن. و به نظر من بایستی حالا اگر بخوان جلوگیری بکنه پلیس از در واقع این نوع مهاجرت پناهجویان که بسیار هم خطرناک هست و جانشون در خطر خواهد بود، با شناسایی در واقع ورود اینها مشخص میشه از چه مکانهایی میخرن و این مکانها با زیر نظر گرفتنش میتونن به این قاچاقبرها دسترسی پیدا بکنه. تا خب پروسه خودش رو داره. وقتمون به پایان رسیده.
مرسی از
شما. مرسی. امروز یه خورده بخش کوتاهی مون به پناهجویان رسیدیم. البته که بخش بهار هم، خب قاعدتا بهار هم پناهجو بوده و سهم داشته از این برنامه.
بله.
و بایستی به اون موضوع هم پرداخته
میشد. بله، کاملا به این برنامه مربوط بود.
من دوباره از شما جناب آقای اسدی و همینطور از جناب آقای طالبی بابت زحمتی که در این رابطه کشیدی، تلاش شبانه روزیتون و همینطور از مردم عزیز بابت همتی که کردن بسیار سپاسگزاری میکنم و امیدوارم دیگه واقعا همچین دست اتفاقایی رو شاهدش نباشیم، ولی این همدلی نشون داد که دیگه اگر که
این بار بیشتر به آدمهای زنده کمک کنیم.
بله واقعا به زنده ها کمک بکنیم، بتونیم در جهت گرفتن اقامت، در جهت کارهای بزرگتری رو انجام بدیم در سایه اتحاد و همدلی و دوستی در کنار هم دیگه. باز هم
خیلی
از شما ممنونم.
مرسی.
خیلی
روز خوبی
موفق باشین. مرسی. یک ترانه میخوام تقدیم شما و آقای طالبی بکنم با نام ساقی. بریم این رو گوش کنیم.
مرسی. خیلی لطف دارید.